یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه نمیده.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 8 آبان ماه.
پاسخ تند یحیی گل محمدی به عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال.
رأی نهایی فیفا برای پرونده بوسه جنجالی. لوئیس روبیالس برای مدت 3 سال از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شد.
و شب پرحاشیه در بندر مارسی. عادت تکراری هواداران مارسی با حمله خونین به اتوبوس لیون.
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی تیمش مقابل ملوان در هفته 8 لیگ برتر یک کنفرانس مطبوعاتی پرحاشیه داشت. گل محمدی که تیمش با تساوی مقابل ملوان صدر جدول رو به استقلال رقیب سنتیش واگذار کرده بود، حمله تندی به یکی از اعضای هیئت مدیره آبی پوشان داشت. علیرضا خانی عضو هیئت مدیره استقلال چندی پیش و در روزهایی که شایعه استعفای گل محمدی مطرح شده بود درباره مربی سرخپوشان گفته بود بعضی هم هستن که به خاطر نقض شدن آپشن‌های قراردادشون قهر میکنن. این صحبت‌ها با واکنش گل محمدی همراه شد و در پاسخ به عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال حرفای تندی رو مطرح کرد.
جایگاه افراد عوض شده تو فوتبال و شاید بزرگتر از دهنش صحبت کرده، بدون چی داره میگه و به عنوان یه تفنگو نمیدونم چی کار است که استقلال باید بفهمه و بدونه که راجع تیم بزرگ پرسپولیس و آدمی که اینجا کار میکنن محترمانی صحبت کنه، دفعه باید یه جور دیگه باید جواب شده.
از فوتبال ایران بریم به فوتبال اسپانیا. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از محرومیت 3 ساله لوئیس روبیالس رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا خبر داد. روبیالس که در مراسم اختتامیه جام جهانی زنان با بوسیدن لب‌های جنی هرموسو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا خبرساز شده بود، بعد از جنجال‌های زیاد از سمتش کناره‌گیری کرد. همچنین پیشتر فیفا هم روبیالس رو به طور موقت و تا زمان رسیدگی به این پرونده تعلیق کرده بود. امروز اما سرانجام رأی نهایی رئیس سابق و جنجالی فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام شد. به این ترتیب با حکم کمیته انضباطی فیفا، روبیالس با استناد به ماده 13 آیین‌نامه انضباطی به مدت 3 سال از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم شد. همچنین به طور موازی پرونده روبیالس در سیستم قضایی اسپانیا هم در جریان و به زودی درباره او تصمیم گیری خواهد شد.
از فوتبال اسپانیا سری بزنیم به فوتبال فرانسه. فابیو گروسو سرمربی تیم لیون فرانسه در جریان حمله به اتوبوس این تیم پیش از دیدار با مارسی از ناحیه صورت آسیب دید. بنا به گزارش باشگاه چندین نفر با خشونت زیاد به اتوبوس حمله کردند و باعث آسیب شدید گروسو و دستیارش شدند. تصاویری از گروسو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که تمام صورت اون خون‌آلود بود و شیشه‌ای هم در صورتش وجود داشت. باشگاه مارسی با ابراز تأسف این حمله رو غیر قابل قبول خوند. باشگاه لیون هم با اعلام بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت در فوتبال فرانسه شده و گفته در صورت عدم توقف شاهد حتی اتفاقات جدی‌تری خواهیم بود. در این بیانیه اومده جای تأسف داره که هر سال شاهد خشونت و حمله در مارسی هستیم. مارسی در رده 10 و لیون در قعر جدول لیگ که فرانسه قرار دارن. اما در ادامه با همکارم سعید درباره حمله هواداران مارسی به اتوبوس لیون صحبت میکنیم. سعید، چرا طرفداران مارسی هر سال خبرساز میشن و تا این حد خشونت نشون میدن و کار به درگیری های فیزیکی میکشه؟
خب مهسا، به نکته کاملا درستی اشاره کردی. چرا هواداران مارسی همیشه در فوتبال فرانسه جنجال ساز میشن و اینقدر خشونت و اینقدر درگیری های مختلف رو ما در خبرها داریم که مربوط به هواداران تیم مارسی هستش؟ خب ببین، در ابتدا در فوتبال فرانسه مارسی، یعنی هواداران مارسی، خودشون رو یک تیم قدیمی قلمداد میکنن و در واقع معتقد هستن که نماد فوتبال فرانسه همین تیم در واقع المپیک مارسی هستش. مارسی در دهه 90 مهسا یک مالکی داشته به نام آقای برنارد تاپی. برنارد تاپی خب یک قهرمان دوچرخه سواری بود و یک تاجر پاریسی که در اون دهه 90 به عنوان مالک این تیم معرفی میشه. روابط بسیار خوب و نزدیکی با رئیس جمهور وقت فرانسه داشته. دوره شکوفایی مارسی در دهه 90 خیلی سریع اتفاق میفته. این تیم جامهای زیادی رو میبره و بعد به یک باره خب آقای تاپی دچار ورشکستگی مالی میشه و خب یه سری تخلفات در مورد نتایج تیم مارسی اتفاق میفته که خب بحث بسیار طولانی داره و خب یه سری جام ها از مارسی پس گرفته میشه. از اینجا به بعد میشه گفتش که یک نقطه‌ای بوده که هواداران مارسی بسیار هواداران تبدیل به هواداران خشمگینی میشن و بعد از اون رقابت تنگاتنگی که بین دو شهر در واقع بندری مارسی و پاریس به وجود میاد وجود داشته همیشه، خب که این اصلا به فوتبال ربط نداره، کاملا در مناسبات سیاسی و جغرافیایی دو شهر هستش. اما وقتی که تیم پاریس سن ژرمن رو مالکان قطری خریداری میکنن، از اینجا اختلافات مارسی و پاریسی ها بیشتر میشه و بعد این بحث پیدا میکنه به کل لیگ فرانسه، به نوعی که ما میبینیم که در پایان دهه 90 دیگه هواداران مارسی هواداران بسیار خشمگینی هستن. چرا که معتقدن در حق تیمشون اجحاف شده، چرا که معتقدن دیگه دور فوتبال فرانسه، فوتبال باشگاهی فرانسه به سمت پاریس میره و به سمت شهرهای دیگه میره و حتی به سمت لیون میره که قهرمان شده و این یک خشمی رو در هواداران مارسی ایجاد میکنه که دیگه میشه گفتش که ریشه در عوامل فوتبالی نداره و کاملا به عوامل غیر فوتبالی برمیگرده و ما میبینیم که همیشه طرفداران مارسی در صدر اخبار درگیری ها در فوتبال فرانسه هستن. و البته این نکته رو هم فراموش نکنیم که در واقع فوتبال فرانسه، فوتبال باشگاهی فرانسه به نوعی در 10-15 سال گذشته در بحث هواداری بسیار فوتبال خشنی بوده.
خب سعید، همونطوری که خودت هم گفتی تو فوتبال فرانسه بیشتر از بقیه لیگ‌های اروپایی شاهد خشونت هواداران هستیم. دلیل این اتفاق چیه؟
خب محسوب همونطور که میدونید در فوتبال اروپا به هر حال هواداران فوتبال در انگلستان خیلی مشهور هستن به اینکه در واقع هر جا میرن جنجال های زیادی ایجاد میکنن، زد و خورد های زیادی ایجاد میکنن. اما این سوال بسیار خوبیه که چرا در فوتبال فرانسه این اتفاق بیشتر افتاده؟ به خاطر اینکه من قبل از اینکه با هم صحبت بکنیم داشتم نگاهی میکردم که فوتبال در کشورهای دیگه، یعنی اون لیگ های معتبر اروپایی دیگه، چه اتفاقی افتاده. بحث مفصلی هست، اما اونجا هواداران کاملا براشون بحث‌های فرهنگی زیادی رو ایجاد میکنه. فدراسیون‌های فوتبال و باشگاه‌ها موظف میشن که چنین کارهایی رو انجام بدن، نه به خشونت دارن. و اقداماتی که در سایر لیگ‌ها به خصوص در انگلستان ایجاد میشه، اون مکانیزمی که برای هواداری در نظر میگیرن، محرومیت‌های سنگینی که اونجا در نظر میگیرن، در فوتبال فرانسه نه اینکه اجرا نشده باشه، اما خیلی کمتر اجرا شده. و خب همین بحث هم باعث شده که ما می‌بینیم همچنان این بحث خشونت هواداری در فوتبال فرانسه بیشتر از سایر کشورها بوده.
ممنون از تو سعید که در مورد خشونت در فوتبال فرانسه برامون توضیح دادی. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. 10 اکتبر برای فوتبال آرژانتین و همینطور اهالی ناپل روز مهمیه، روزی که دیگو مارادونا اسطوره فوتبال این کشور و یکی از اسطوره‌های فوتبال جهان متولد شد، فوق ستاره نابغه که جریان فوتبال در آرژانتین و جهان رو تغییر داد. مارادونا در 30 اکتبر 1960 در بوینس آیرس متولد شد و تنها 8 سال بعد تکنیک ناب اون مورد توجه باشگاه‌های بزرگ قرار گرفت. جام جهانی 1986 اوج درخشش مارادونا بود و یک تنه آرژانتین رو به قهرمانی جام جهانی رسوند. مارادونا 2 بار رکورد نقل و انتقالات فوتبال جهان رو شکست و بهترین دوران تاریخ باشگاه ناپولی رو رقم زد. ستاره‌ای که دوران فوتبالش ترکیبی آمیخته با قهرمانی و حاشیه بود. دیگو مارادونا اسطوره محبوب دنیای فوتبال سرانجام در 25 نوامبر سال 2020 بعد از سن 60 سالگی در آرژانتین درگذشت.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا روزی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.